الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وعلى أهل بيته الأتيمين الأجمين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أبدائهم نتبرأ إلى الله. شب نهم دیماه یادآور اون روزها و شبهای سخت و غبارآلود برای مردم عزیز و شریف کشور جمهوری اسلامی ایران عزیز خدمتتون رسیدیم. ضمن اینکه تشکر میکنم از شما سروران گرامی و دوست عزیزم آجای نوری و همه شما اعزه که همچین مجلسی رو برگزار کردید و از کنار این حادثه به راحتی نگذشتید که حادثه است عبرت انگیز برای همه ماها. شما مردم عزیز خونهای زیادی رو به پای این درخت تنومند پر ثمر و سایه‌دار نظام جمهوری اسلامی، هم خون به پای این درخت ریختید، هم تحمل کردید، صبر کردید. اصلی ترین سنگینی بار نظام جمهوری اسلامی به دوش شما مردم عزیز و جنوب شهر بوده است. در همه شهرها اون کسانی که مستضعف بودن، اون کسانی که جزو طبقه معمولی متوسط و به پایین، مردم مناطق فقیر نشین و متدین، بار اصلی این نظام عزیز اسلامی رو به دوش کشیدید و به حق از کنار اون حوادثی که برای این نظام عزیز اسلامی میافتد شما به راحتی نمیگذرید. باید از شما تشکر کرد به مناسبت همه این فداکاری هایی که داشتید تا به امروز. یاد و خاطره شهدای عزیز این منطقه، مخصوصا شهدای این مسجد، این منطقه، این محل، کوچه هایی که ما و شما درش داریم زندگی میکنیم رو گرامی میداریم. امام شهدا رو یادش رو گرامی میداریم و شهدای عزیز اون ایام سال 88 9 دی، شهدای بزرگوار مدافع حرم و مرحوم آیت الله آیه هاشمی شاهرودی، همچنین این عزیزانی که اخیراً در دانشگاه جان خودشون را از دست دادن، شادی رو همشون صلوات جلیل ختم فرمایید. وقتی یک حادثه رو یک جامعه شناس تحلیل میکنه با ابزار جامعه شناسی، وقتی یک حادثه رو یک روانشناس تحلیل میکنه با ابزار روانشناسی، وقتی قرآن کریم که خالق از طرف خالق ما آمده است و ما رو خلق کرده خداوند متعال، وقتی تحلیل میکنن حوادث رو مثل یک کسی که اون پرده های پشت صحنه و تصویر و ظاهر رو کنار میزند و از اعماق یک حادثه خبر میدهد که بهش تعبیر میکنن غیب و باطن مزایا، قرآن کریم اینجور حوادث رو بررسی میکنن. میگه آقا امور یه ظاهری دارد یه باطنی دارد. ظاهر امور اینی هستش که مردم دنیا دارن میبینن. یه زمستانی میاد، بعد الان ما در چندمین روز از هشتمین روز از فصل زمستانی، بعد یه بهاری میاد، بعد یک تابستانی میاد، بعد یک پاییز میاد. این ظاهر امر است. اون کسی که تحلیل از سوی پروردگار و کسی که این جهان رو ساخته ندارد، هوا که سرد میشه این دستاشو به هم میماله، میگن که هوا چقدر هوا سرده، یه هایی هم به کف دستش میکنه. یه مقدار که بیادب باشه، تربیت نشده باشد، یه فوشی هم به هوا میده که آی مثلا هوا چرا اینقدر سرد. گرم که میشه پیرنشو تکون میده، میگه آی چقدر هوا گرمه، بیشتر از این هم نمیفهمد. اما یه کسی که تربیت شده قرآن است، تربیت شده اون مدرسه قرآنی و اطرت علیه السلام است، میگه مزرع سبز فلک دیدم، و یعنی ماه فروردین که میان، میگه مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو. ماه نو شما میرید بالای پشت بام استهلال میکنید، اولین شب از ماه رمضان، اولین شب از ماه محرم، اولین شب از ماه رجب، اولین شب از ماه ربیع الثانی که الان درش هستیم، هلال ما اینجوری خیلی باریک عین تیغه داسه که شما عزیزان نوعاً با داس معاشرت داشتید. حالا جوان ها شاید ندیده باشن، نوجوان ها، اما شما عزیزان دیدید. حافظ میگه مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو. یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، این فصل ها رو دیدم، خبر از این داد به من که آقا اگر نظام کیهانی و زمین یک بهاری دارد که ما در اون کشت و زر میکنیم، یه تابستانی دارد که درش محصول درو میکنیم، یه پاییزی دارد که شخ میزنیم، بذرو میافشانیم، زمستان کار خودش رو دارد، داره انجام میدیم، بعد در تابستان میایم درو میکنیم اینها رو و میگیم آقا محصول ما اینقدر بود. اون کسی که تلاش کرده دستش پر است، اون کسی که تنبلی کرده، بی تدبیری کرده، دستش خالی است. پس دنیا در نظر یک آدم عالم ربانی که در مکتب قرآن تربیت شده، یه ظاهری دارد، یه باطنی دارد. ظاهرش این است که من و شما داریم میبینیم، باطنش این است که نه آقا، شما مردم هم یه بهاری دارید، یه تابستانی دارید، یه پاییزی دارید، یه زمستانی دارید. اونایی که الان موهاشون سفید شده مثل بنده و امثال ما، که داریم میریم به سمت موسفید شدن، داریم میریم به سمت اینکه دیگه درو کنیم. اون بذر افشانی از دنیا مزرعت الاخره داره به اتمام میرسه، به زودی شب اول غم برزخ قیامت میخواییم محصول درو کنیم. وقت کم است، بسم الله، هر کی میتواند تا میتوند بذر افشانی کنه، بذر خوب بپاشید، عمل صالح انجام بدید، بذری بپاشید که ماندگار باشد، بماند و در نظام آفرینش کار کند، ثمر بدهد، شما هم از بهرش استفاده بکنید. حوادثی مثل نوح دی یک ظاهری دارند که بله یه عده ریختن، یه رأی‌گیری بود، یه عده ناراحت بودن، یه عده اعتراض داشتن، یه عده، اما یه تحلیل انسان شناسی دارد که پشت فرد است. اون رو باید دید، اون رو شما باید توجه کنید، اون رو من باید توجه کنم، امثال ما باید توجه کنید. حادثه عاشورا عزیزان یه ظاهری داشت که یه آدمی آمد، 72 نفر هم در کنارش بودن به عنوان رزمنده، 84 تا هم زن و بچه باهاش بودن، بعد اینا اونطور شهید شدن، اونها اونطور به اسارت رفتن، اون 40,000 نفر یا 30,000 نفر مقابل هم اونطوری آمدن و عمل کرد. ظاهرش این است، اما پشت صحنه و باطن داستان چیز دیگری است. اون رو قرآن دارد توضیح میدهد، اون رو حدیث اهل بیت عصمت و طهارت توضیح میدهد. چی شد که یک کسی مثل عمر صد آمد و به نسبت پسر پیغمبر کوتاه نیامد؟ خودش میگه اونجا آقا سید الشهدا علیه السلام در مسیر چند جایی سخنرانی کردن. جمله رو شما نگاه کنید، این جمله امروز به من دارد میگن، به شما دارد میگن. مخاطب اصلی ظاهریش اونها بودن، اما مخاطب باطنیش منم شما هست. یا ایها الذین آمنو، هر جا گفته یا ایها الذین آمنو ما مخاطبش. آقا سید الشهدا فرمودن آی مردم بدانید الناس عبید الدنیا، مردم بردگان دنیا هستند. و دین علی السنتهم لعقون، و اگر میبینید حرف از خدا میزنن، حرف از پیغمبر میزنن، حرف از دین و دینداری میزنن، این یه لعقی است. لعق خیلی معذرت بخوام مثل آدامس میمونه. شما یه موقع یه لقمه رو میخورید میچمید، بعد میدید میره داخل تو معده، هضم میشه، یه ثمری برای بدن داره. اما آدامس رو میجویی هیچ ثمری نداره، بعدم آدم اینو پرتش میکنه بیرون، نه جذب بدن میشه نه به درد میخوره. و دینو علا انسنتهم، دین در زبان اینها یه امر بیهوده ایست. فقط گاهی وقتا بلدن یه حدیثی بگن، یه روایتی بگن، اما اونجایی که باید هزینه کنن، باید جان بدن، مال بدن، وایسن به پای دین، قلت دیانون، کم میشد کسانی که دین دارن. این تحلیل داستان کربلاست. الناس عبید الدنیا، مردم بردگان دنیا هست. بعد امام صادق میفرماد حب الدنیا رأس و کل خطیعت، همه بدبختی های بشر از محبت دنیاست. اونی که احتکار میکنه دنیا بردتش، اونی که از لقمه رو از گلوی بچه یتیم در میارد و به مال و اموال خودش افزوده میکند، این برده دنیاست، محبت دنیا اون رو برده است. الان میبینید دارن چه میکنه. این تحلیل انسان شناسانه رو قرآن و اهل بیت دارد میگن به نسبت این حوادثی که پیش آمد. شیطان آقا 6000 سال خدا رو عبادت کرده، آیه قرآن هست دیگه، بیاد 6000 سال عبادت کرده بود. بعد خداوند متعال فرمود که همه موجودات عالم به انسان و آدم سجده کنید. ابا، آیه میگن ابا، ابا یعنی ابا کرد، سر باز زد شیطان. بعد چی گفت؟ استکبرن، تکبر ورزید، بلندی خواست برای خودش. بعد خدا وقتی بهش گفت که چرا تو داری این کارو میکنی، چرا من گفتم به آدم سجده کن سجده نکردی، گفت خلقتنی من نار و خلقت من تین، تو منو از آتش آفریدی. ببین میگه خلقت، یعنی خدا رو قبول داره. آین عزیز، خلق تنی من نار، تو خلق کردی من رو از آتش، و خلق تهو من تین، او رو از گل آفریدی، او رو از خاک آفریدی، و من برتر هستم. خودشم قضاوت کرد. خداوند متعال فرمود که اینجا درگاه حرف شنوی است، استکبار و لگام گسیختگی جا ندارد، برو بیرون از درگاه ما. ببین داره میره بیرون، داره میره بیرون. این تصاویری که دارم میسازم تو ذهنتون میخوام ازش نتیجه بگیرم، ملاحظه بفرمایید. داره میره بیرون از درگاه الهی، باز میگه خدایا من تو رو قبول دارم، فبه عزتکم، به عزتت قسم، لاغوین لهم اجمعین، همشون رو از راه به در میکن، الا عبادک المخلصین، البته مخلصین حسابشون جداست. ولی خدا رو قبول دارد، عزت پروردگار رو هم قبول دارد، اما مستکبر است. میگه من 6000 سال عبادت کردم، خط ویژه برای من است، من حسابم جداست. اگه بقیه مردم از این مسیری میرن باید یه جایی رو باز کنن من برم اونجا. عبادت کرده 6000 سال، توقع ایجاد شده. حالا بیایم تو حوادث امروز نگاه کنیم. منی که در انقلاب هیچ کاری نکردم از در این مسجد میام تو، منی که در رابطه با ساخت و ساز این مسجد کاری نکردم، وقتی از در مسجد میام تو سرم پایین است. مردمم وقتی با من مواجه میشن میگم خدا رحمت کند اون کسانی که این مسجد رو ساخت، خدا رحمت کند اون کسانی که خونشون رو نثار کردن تا این نظام درست شد. اما یه کسی دیگه میبینی نه، یه 10-20 تومانی داده، مثلا 1,000,000 داده تو این آجرا به کار رفتن، از در مسجد میاد تو میگه نه من باید بالا بنشینم. اگه ظهر عاشورا دارید قضا میدین به من باید حتما برسه، ولی نرسه نرسیده، ولی من اینجا پول دادم مسجد ساخته شده. به این برای خودش یک ویژگی میخواد. الان توی این خیابونا زدن آقا از خط ویژه فقط اتوبوس باید رد بشه و فقط باید آمبولانس رد بشه، بعد شما میری میبینی همه دارن رد میشن، بسیجی، سپاهی، مخابرات، نیروی انتظامی، آمبولانس، مردکش، همه دارن میرن. ما هم که اسنپ میگیریم، من اسنپ میگیرم میگم آقا منو برسون مثلا میدان آرژانتین، میدان ولیعصر سخنرانی دارم، میگه آقا شما نشستی عمامه سرته، خودش تره ترافیکه، ما همه خط ویژه ها رو میریم. اصلا عمامه یعنی مجوز ورود به هر جای هر مسیری ممنوعه، به آخون بازه. چرا؟ تا یه کسی بیاد یه چیزی بگه میگم نه آقا بنده ما که باید باشه. این ویژه خاری، این ویژه خواهی، این خود رو از مردم بالاتر دیدن، این یه امتحان بزرگه. شیطان اینجا نغزیده، 6,000 سال عبادت کرده، میگه من چون عبادت کردم و عنصر سازنده من از آتش است، لذا بس باید با من جور دیگه برخورد بشن، بقیه اگه سجده میکنم من سجده نمیکنم. داستان نوح دین عزیزان از همینجا شروع شد. یه عده آمدن گفتن آقا ما میخواییم، بله، یه 14 میلیون نفر، 15 میلیون نفر هم رأی دادن، قبول، ما هم مخالف نیستیم و از افتخارات نظام ماست که اون کسانی که به ظاهر موافق هم رأی میارن، اونایی که به ظاهر مخالف هم هستن باز مردم بهشون آزادانه رأی میدن، کسی سرنیزه نذاشته رو زیر گلوی کسی که آقا به اونی که من میگم باید رای بدید، نه مردم رای داد. این هوا برمیدارد آدم رو، میگه عجب من 14 میلیون رای دارم 15 میلیون رای دارم پس من ویژه هستم. خب آقا شما اگه گله داری شکایت داری بسم الله بیا برو از راه قانونی اقدام کنتی، بالاخره اینجا قانون حاکم است. ما الان میخواییم پامون رو دراز کنیم، هممون پامون رو دراز کنیم که اینجا جا نمیشه، که باید قانونی رفتار بکنیم، طبق قانون بریم جلو. گفتن نه آقا ما رأی داشتیم بیشتر از این، اگرم حالا که ما 14 تا رأی داریم، 14 میلیون رأی داریم، ما میگیم باید انتخابات باطل بشن. آخه چرا؟ به چه دلیلی؟ کجای قانون گفت؟ بعد یاد خدمات خودش میافتد طرف، یکی میگه آقا من زمان جنگ بودم، یکی میگه من تو مجلس بودم، یکی میگه من خودم خانواده شهیدم، یکی میگه من همونی هستم که مردم به من رأی دادن. بعد این هوا بر میدارد انسان رو، همین عبا بستک برن عبا میبرزد. آقا اینا راضی بودن عکس امام آتیش زده بشوند؟ آیا اینها راضی بودن که سید الشهدا علیه السلام تو کشور امام حسین علیه السلام بهش جسارت بشوند؟ ممکن الان ازشون بپرسی بگه نه. اما شما نگاه کنید، مگر شیطان خودش نگفت فبه عزتک خلقتنی؟ من قبول دارم تو پروردگاری، اما همین تو که پروردگاری من حرفتو گوش نمیدم. خب میگه سجده کن دیگه، اگه پروردگاری چرا سجدهشو گوش نمیدی؟ این خانوم ها اگر گوش بدن ما جایزه ایشالله میدن. اینجا خانوم های بزرگوار خداوند متعال توفیق بده ایشالله ما حرفمون رو خیلی زود تموم کنیم، بزرگوار های پشت پرده هم حرف ما رو گوش بدن. یه صلوات خط بفهم خب اینا آمدن گفتن نه ما گفتیم باید آقا دارن توی خیابونا عکس امام آتش میزنن، شما که فدایی امام بودید. میگه در عین حال ما میخواییم اون چیزی که باید بشه، برو ما میخواییم. گریه هم میکنه، احتمالا گریه هم کردم. آقا اومدم جوانا رو، بعضی از جوانای بسیجی رو انداختن تو سطل آشغالی آتیش زدن، بعضی رو کشتن، مظلومانه کشتن، حتی اونایی که از اون سمت یه عده آمدن گرفته شدن و طرف در اون گیرودار و غباری که مقام معظم رهبری فرمودن غبار بلند میشه دوست و از دشمن نمیشه تشخیص داد، همین اسمش فتنه است دیگه. فتنه یعنی هم نمیشه دوست و از دشمن تشخیص داد. خب این جوان ها کشته شدن، این مردم کتک خوردن، این بیت المال آسیب دید، این ملت مظلوم که در روی کره زمین حتی یک رفیق ندارد. آقای عزیز من اینجا دارم عرض میکنم، ملت های مستضعف عاشق شما هستند، مردم مستضعف دنیا، اما دولت های روی کره زمین با ما دوست نیستند. الان همین سوریه میبینید دارد یواش یواش خوش میشود و اون جنگ داره به پایان میرسه. اول امارات را سفارتشو باز کن، فردا بحرین است، بعدش دولت آل سعود میخواد بره. اینا هم دیگه ما البته به خاطر مردم، به خاطر مستضعفین اونجا کمک کردیم، به خاطر حرم از زینب کمک کردیم. ما که عاشق چشم روی پولدارای سوریه که نبودیم، اما اونا هم انقدر هم نمک به حلال نیستن، بعضی هاشون نمک به حرام هم. همین مردم فلسطین شما الان 40 سال دارید از اینا حمایت میکنید. شما بگردید مثلا مردم فلسطین 6 تن پشت انقلاب ما هستن، نه اینجور نیست. ما حامی مستضعفین هستیم، البته اونم اسلام به ما گفت. این مردمی که یک کشور یک دولت تو دنیا حامی ندارن، اینا دشمن شاد شدن، تصویرها رو نشون میدادن این ور و ور توی ماهواره ها که بلند شید این نظام جمهوری اسلامی دیگه انقریب است که بخورد زمین، این دیگه تلو تلو خوردن های آخرش هست. این مردمی که با نثار خون جوانهاشون این نهار رو تنومن کردن، تبدیل به یه درخت شده، یه دامدن تیشه به ریشهش دارن میزن، طرف میشنمه گریه هم میکنه. ببینید از اینا برید، من دیدم و خبر دارم، از بعضی از کسانی که شنود اینها رو داشتن هم من خبر دارم، بعضی به آمدن گفتم گریم کردم بعضی از اینها، اما عبا و استکبر، عبا ورزیدن، استکبار ورزیدن. آقا قانون این است که بنده مجید سینایی وقتی میخوام از خیابون رد بشم باید از رو خط عابر پیاده رد شم، از رو پل عابر پیاده رد شم، اما من میگم نه، من چون آخوندم همه باید وایسن، دور شید، کور شید، حاج آقا مخواد رد شید. این میشه عبا و استکبر، این همون خوی شیطانیست. این همان است که ما برای مردم میگیم عبادت و بندگی خوب است، اما برای من نه، برای من باید باز باشه. این تحلیل انسان شناسانه است. اون کسایی که میان از اخبار بی بی سی میگن، از سی ان ان میگن، از تایمز میگن، اینا هست، اینا روی بناست، اینا ظاهر اتفاق است، باطن اتفاق این است. خدا رحمت کنه امام عزیز ما رو، نور به قبرش ببارد، خدا جل سایه بلند بالای مقام معظم رهبری مراجع تقلید رو سر ما نگه دارد. امام میفرمود، ببینید امام این جمله از امام میفرمود، اگر کسی خودش رو نساخته باشد، خودسازی نکرده باشد، وارد جریان مقام و سمت و اینها بشود، این یه درنده ایست میفته به جون مردم. آقا مقام معظم رهبری میفرمودن کسی که منتظر مصلح است خودش باید صالح باشه، آدم خوبی باشه. اگر میگن آقا شما خطا بره بیادش رد شو، من آخون از همه زودتر باید تم بدم. آقا مردم باید خمس بدید، ما باید اول خمس بدید بعد مردم. آقا شهادت خوب است، جبهه خوب است، خب تو که حدیثشو بلدی اول برو تو میدان بجنگ. لمه تقولون ما لا تفعلون، چرا حرفی رو میزنید که خودتون عمل نمیکنید؟ بعضی از اینا آمدن تو تلویزیون گفتن آقا قانون قانون قانون. حالا اسمم ببریم ببینه دارد. شنیدید دیدید دیگه، رئیس جمهور چند دوره قبل آقای خاتمی میگو من آمدم تو این مملکت قانون رو، قانون محوری رو حاکم کنم. نشستشون غیر قانونی بود، صحبتشون غیر قانونی بود، تبلیغشون غیر قانونی بود، اردو کشیشون غیر قانونی بود، جلسات پشت پردهشون غیر قانونی بود. متاسفانه با بیگانه نشستن بستن. و اگر شما میخوایید قانون محوری رو حاکم کنی، قانون فقط برای مردم جنوب شهر امامزاده حسن خوبه؟ پس ما شما اونایی که از بانک ها میان پول میگیرن، اونایی که سمت ها رو میگیرن، اونایی که کارهای دیگه میکنن، اینا نباید طبق قانون حرکت بکنن. امام ما که الان در آستانه سالگرد جمهوری اسلامی هستیم، امام در نوفل لوشاتو اونجا چند سباهی بودن، 6-7 ماه آخر توی فرانسه بودن. ببینید امام رو آمدن تو باغ نوفل لوشاتو برای امام قیمه پخته بودن آوردن. امام فرمودن که این قیمه که پخته، این گوشتش از کجا آوردیم؟ گفت یه نفر عقیده داشته که این بچه های ازبالایی اینجا رفته به گوسفند خریدیم آوردیم تو همین باغ نوفل لوشاتو سرشو بریدیم. امام فرمودن طبق قانون فرانسه اگر کسی میخواد سر گوسفند ببرد و قربانی کنه، باید ببره تو کشتارگاه، تو خونه و املاک خصوصی، ممنوعه، غیر قانونیه، این قیمه رو بردارید، من نمیخورم. ببین خلاف قانون فرانسه. میخواد میتونست بگه بابا اینا ملحدن، گروه پدر اینا، خودشون و قانونشون. وقتی شما تعهد میدین، وقتی میرید در ذمه کشوری وارد میشید و میپذیرید در اون کشور زندگی کنی، قانون اون کشور رو قبول کردید. چرا شما اومدید طبق قانون وارد انتخابات شدید اما همش جرزنی کردید؟ اولش جرزنی، وسطش جرزنی، آخرش جرزنی. اگر نمیپذیری، قبول نداری، اصلا نیا. اگه قبول داری، هر جا به نفع تو میگه آره، بعد اونجایی که به نفع نیست میگی نه، من همون جرزنی میشه. بعد آیه قرآن رو ببینید، آیه قرآن میفرماد و قاتلوا ائمه الکفر، قتال کنید، بجنگید با فرمان روایان کفر، چون کافرن. نه، با کافر میشه زندگی کرد، با یهودی میشه زندگی کرد. آقای عزیز، قرآن میگه با یهودی میشه زندگی کرد، امیرالمومنین با یهودی زندگی میکرد، پیغمبر با یهودی زندگی میکرد. اگر دیدید یه دهی از یهودی ها فرار کردن بعد از جریان خیبر و خندق و اینها، اونا به خاطر یهودی بودنشون نبود. آیه دارد میگن، میگه و قاتلوا ائمه الکفر. چرا؟ انهم لا ایمان لهم. ایمان جمع یمین، قسم، عهد. اینا اومدن معاهده امضا کردن، زدن زیرش، گفتن پیغمبر تو بردی اما ما حاضریم، خراج میدیم، زیر ذمه شما هم هستیم، مخلص شما هم هستیم. بلافاصله بعدش برخلاف تعهدشون عمل کردن. کسی که میاد میگه من کافرم، جمهوری اسلامی رو به عنوان دین شخصی خودم قبول ندارم، اما تو جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنم، خب حجاب این مردم تو باید مراعات بکنی، قوانین این مردم رو پذیرفتی تو این کشور زندگی کنی، باید مراعات بکنی. اما میاد میگه برجام رو امضا میکنه، بعدش پاره میکنه، برجام رو امضا میکنه، بعد زیرش میزنه. اصلا اساس کار اینا بر اساس این است که بزنن زیر حرفشون. الان اروپا بدتر از آمریکا، آمریکا بدتر از اروپا. خدا شده هر دو طیف و هر دو گروه رو، شرشون رو از سر مسلمین عالم، از شرشون رو از سر مستضعفین عالم کوتاه کنه، شما میبینید تو فرانسه چه خبر. مردم خودشون رو رحم نمی کنن به من، به مستضعف رحم نمی کنن اصولا، اینا پول محورن، ثروت محورن. خب داستان نوهده آن عزیز این است. یک عده آمدن مشارکت کردن، مردم چقدر خوشحال بودن، چقدر انتخابات شیرین و خوشگوار بود برای مردم. 85% مردم شرکت کردن، یعنی بالاترین رکوردی که تا به امروز زده شده در نظام جمهوری اسلام. بعد از اون قضایای رفراندوم و اینا تو این چند سال اخیر، چند سال بعد انقلاب، بعد مردم خوشحال شیرنی داریم میاریم پخش میکنیم، یه عده جرزنی کردن، شروع کردن، راضی نشدن جز به این که خیابونا شروع بشن، آتیش زده بشن. دشمن هم که البته کار خودشو کن، دشمن ببینید دشمن نشسته آماده است. یه عده آمدن سقیفه رو راه انداختن، امیرالمومنین رو زدن کنار. به همسر امیرالمومنین، بالاترین انسان روی کره زمین، ناموس پیغمبر رو بین در دیوار گذاشتن. بعد ابو سفیان آمد به امیرالمومنین گفت علی جان من و تو قریشی هستیم، این فلان فلان شده ها معلوم نیست از کجا آمدن، بیا من به تو کمک میکنم اینا رو بزنیم کنار، تو بشو امیرالمومنین. آقا حرفش حقه، خواستش حقه، اما وسیلش و نیتش ناحقه. میخواد کشور اسلامی رو به هم بزند از راه غلط، از راه ایجاد تفرقه. بعد برای خدا که نمیخواد این کارو بکنه، میخواد جنگ را بندازه بین مسلمین. بعد یه عده از این طرف یه عده از اون طرف بزنن هم دیگه رو بکشن. آقا امیرالمومنین گفت ابو سفیان تو عمرت یک کلمه به نفع اسلام حرف نزدی، چطور شد الان شدی دلسوز اسلام؟ برو این تناب رو برای کسی دیگه آماده کن، من گول تو رو نمیخوام. اما اینا گول خوردن، اینا متاسفانه گول خوردن. از اون برای مرز بهشون گفتن آقا شما بریزید ما هم حمایتتون میکنیم. آقا عزیز قرآن کریم میگه، ببینید من با قرآن حدیث دارم حرف میزنم، قرآن کریم میگه یه دی از جمله شیطان و بت‌ها و مستکبرین مردم رو از راه به در میکنن. بعد مردم میان میگن آقا ما به خاطر تو از راه به در شدیم، صراط مستقیم رو کنار گذاشتیم. بعد شیطان میگه به من چه؟ به راحت میجوه ازش. میگه بابا ما تو رو پرستیدیم، ما به امید تو آمدیم، تو به ما وعده دادیم. میگه باش وعده دادی که وعده دادم که دادم، اون موقع گفتم الان به راحت میجوه. آمریکا اینطوریه، اسرائیل اینطوریه. ببینید محمد رضا یه عمر برای اینو دلاراز شد، حتی تو کشورشون راهش ندادن. بعد عجیبه این کسانی که نخست وزیر این مملکت بود، کسی که رئیس مجلس این مملکت بود، گول اونا رو خوردن. اونا گفتن بریزید تو خیابون ما هم حمایت میکنیم، اینا باور کردن. من از شما سوال میکنم اگر آمریکا یه موقعی بیاد توی مملکت مسلط بشه، واقعا من سینایی آخون یا اون آقای مثلا شیخ مهدی کروبی رو میاد میذاره رئیس جمهور؟ اصلا میذاره ما بیاییم؟ اول از همه سر ما رو میبره. میگه این اگر وفادار بود به همون ولی فقیهش وفادار میمون، اینا رو اول سر اینو میبره. بعد اینا باور کردن وعده اونا رو. خیلی عجیبه، آدم تا کجا میتوند بلاحت داشته باشه؟ اینا باور کردن حرف اونا رو. آیه قرآن رو شما بخونید، اینایی که عرض کردم همه آیه قرآن است. آیه قرآن میگه اینا آمدن گفتن که آقا ما شما رو قبول داریم به عنوان خدا پرستی، به عنوان بت، ما شما رو به جای خدا میپرستیم. بعدن آمدن گفتن آقا تو حساب کتاب بابا ما که شما رو میپرستیدیم، شما چرا؟ گفت براحت میجوید، میگن برو برو، بی خود کردیم اومدی ما رو پرستیم، بی خود به حرف ما گوش کرد. حسنی مبارک رو اینا نجات دادن، صدام رو نجات دادن، سرهنگ قذافی رو نجات دادن، محمد رضا پهلوی رو نجات دادن. کیو نجات دادن؟ هر کی به اینا وفاداری کرد خاکش کردن، چه رسد به کسی که حالا یه موقعی هم با اینا دشمن بود. این و این داستان عزیزان برای من و شما هم محتمل است، البته نه در اون جایگاه، نه بنده رئیس جمهور نه شما، ما دیگه خاکامون رو علک کردیم، علکامون هم آویختیم. اما در زندگی روزمرمون الان اگر یک کسی در ساخت و ساز این مسجد زحمت کشید، آمد اینجا گفت چون من مسجد رو ساختم روز عاشورا باید دو تا قضا به من بدید، ثواب خودش رو باطل کرد، فایده نداره. من سینایی میام و من امام جماعت مسجد هستم، برای مسجد اگر دارید یه کاری میکنید سهم منو بذارید کنار. این تمام ثواب اون مسجد ساختنمو زدم کنار. این دام برای منم هست، برای شما هم هست. البته ما در یک تراز پایین‌تر ما در یک محدوده پایین تری، ما پله اول پله دوم، حالا افتادیم زمین هم پامون میشکنه و یه کار این دنیای ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست. این دنیا کارش این است، هر کی تو این پله ها میره بالاتر، اب بالا بیفته محکمتر کمرش میشه. کار این دنیای ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست، آخرش هم میفته. منتها من و شما که حالا طبقه اول و دومیم خیلی آسیب نمیبینیم، امتحان ما یه امتحان آسونتریه، اما اونی که بله بالاتر است اون البته راهش باریکتر است و امتحانش سختتر است، اما جنسش یکیه. من مجید سینایی هم اگر به صرف اینکه حوزه علمیه ساختم، به صرف اینکه مسجد بنا کردم، به صرف اینکه امام جماعت بودم، بگم آقا من سهم بیشتری میبرم، همه ثواب کارم رفت، منم دنیا میخواستم، منتها از یه راه دیگه اومدم، چهره رو یه جور دیگه ای درست کردم و آمدم، که معاذالله که ما بخوایم اینطوری بشیم، امیدواریم خداوند متعال ما رو از این امتحان هممون رو سربلند بگذراند و به مقصد برساند. پروردگار رب محمد آل محمد قسمت میدیم به قطره قطره خون شهدای مظلوم راه توحید و راه رستگاری قسمت میدیم، اونایی که به اسلام و مسلمین خیانت میکنن در داخل آلمان آمدن، اونایی که در خارج توطئه میکنن، آمریکا، اسرائیل، آل سعود، عاجلا نابود بفرما. به محمد و آل محمد خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، جمع عزیز حاضر، مراجع عظام، مقام معظم رهبری، حفظ و تأیید بفرما. به محمد و آل محمد قسمت میدیم مرزامون شفا کرامت بفرما. به محمد و آل محمد مشکلات مملکت عزیز ایران اسلامی، قرض و دین و گرانی و مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، ناامنی از جامعه عزیز ایران اسلامی عاجلا مرتفع بفرما. فرج امام زمان علیه السلام تعجیل و تسریع بفرما. روح مطهر شهدا امام عزیزمون، اموات گذشتگان ذوی الحقوق، اموات گذشتگان حاضرین در جلسه، کسانی که در این مسجد خدمت میکنن، اموات گذشتگان هممون رو با اولیاء خودت محشور بفرما. امواتی که اخیراً دار فانی رو وداع گفتن، اون عزیزان دانشجویی که در دانشگاه آزاد جان خودشون رو از دست دادن و مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی، اینها رو هم با اولیاء خودت محشور بفرما. شادی روح همه شهدا، امام عزیز، اموات گذشتگان خودتون، صلوات جلیل ختم بفرما.